أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آن که در معرفت نفس به مرحله یقظه قدم نهاد، بسیاری از دانشها را بیش از خواب و خیال ارزش نمی نهد. آن علمی که نور نفس است دیگر است، که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، و آن فضلی که عنوان تعیش است دیگر. تعیش یعنی زندگی کردن، روزی در آوردن، روزی خوردن. می فرماد آن که در معرفت نفس به مرحله یقظه قدم نهاد. شما اگر کتابهایی که در عرفان عملی نوشته شده، مثل منازل السائرین یا کتابهای دیگه‌ای که در عرفان عملی به نگارش در آمده، نگاه کنید، اولین مرحله رو در عرفان عملی مرحله یقظه میگن. یقظه یعنی بیداری. انسان ها در خواب غفلت به سر میبرن که الناس نیام، مردم همه خوابن. فاذا ماتوا انتبهوا، موقعی که مردن از خواب بیدار میشن، همه در خواب غفلت هن. یک بار این مثال رو عرض کردیم خدمت عزیزان در اول جلسات معرفت نفس، اون مثال کشتی به روی دریا در حال حرکت بود، تازه خورشید بالا آمده بود، سطح کشتی رو گرم می‌کرد، روشن می‌کرد، ساکنان کشتی هم یکی یکی از خواب بیدار می شدن و یواش یواش جنب و جوشی رو سطح و عرشه کشتی پدیدار شد. هر کسی به دنبال کاری رفت که مأمور به اون کار بود. دیدبان دیدبانی کنه، نمیدونم، ملوان ملوانی کنه، آشپز آشپزی کنه، هر کس کار خودش رو انجام میداد. تا اینکه یه مرتبه یکی از ساکنان کشتی یه سؤالی به ذهنش رسید، گفت ما در این اقیانوس پهناور که هیچ سر و تهی براش مشخص نیست کجا داریم میریم؟ از رفیقش سؤال کرد، گفت من نمیدونم. رفتن سراغ دیدبان، از دیدبان سؤال کردن ما کجا داریم میریم تو این دریای پهناور؟ دیدبان گفت من هم نمیدونم. از ملوان سوال کردن، ملوان گفت من هم نمیدونم. از سکاندار سوال کردن. خلاصه یک علامت بزرگ سوال روی کشتی نمایان شد که ما کجا داریم میریم، این کشتی مقصدش کجاست، همینجوری داریم تو این دریای پهناور حرکت میکنیم. و بعد یواش یواش این سوال به دست فراموشی سپرده شد و هر کسی دوباره مشغول کار خودش شد. این تمثیل ما ساکنان اهل زمینه که به روی کشتی زمین سوار شدیم و در این دریای پهناور فضا در حرکتیم و هیچ کدوم از خودمون نمیپرسیم ما کجا داریم میریم، ما چی کار داریم میکنیم، اینجا چی کار داریم، آمدیم اینجا چی کار کنیم، همین به دنیا بیاییم و مدرسه بریم و سربازی تموم شد زن بگیریم و بچه دار بشیم و شغل خوبی داشته باشیم و عروس و داماد و فلان، بعدم بیفتیم بمیریم. آخه از کجا داریم میریم ما؟ در این دریای پهناور مبدأ ما کجاست؟ مقصد ما کجاست؟ چی کار باید بکنیم؟ این سیل خروشانی که داره میاد و میره از حضرت آدم شروع شده، حالا به یک عنوان و این اولاد آدم همینجوری میلیون میلیون زائیده میشن و میلیون میلیون میمیرن، از یه دری وارد دنیا میشن و از در دیگه از این دنیا بیرون میرن. این سیر کجا داره میره؟ فقط فکرمون اینه که شغل خوب و زن خوب و خونه خوب و کار خوب و همین، یعنی مثل حیوانی که پوزش رو زمین هست فقط دنبال علف و گیاه و اینا میگرده، یه لحظه سر بلند نمی کنه نگاه کنه به آسمان که چه خبره، ما کجایی هستیم. اما سالک الالله بیدار میشه از این خواب غفلت. وقتی که بیدار میشه که من کجاییم، اینجا چیکار میکنم، مثلا اینجا چیکار دارم میکنم، برای چی دارم زندگی میکنم، اصلا زندگی برای چیه؟ همه میدون که زندگی کنن، اما ازشون میپرسی زندگی برای چی میکنی؟ میگه باید زندگی کرد دیگه، برای چی زندگی کنی؟ در مرحله یقظه طرف از این خواب بیدار میشه. وقتی که بیدار میشه به فکر خودش میفته، از کجا آمدم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، چی کار دارم میکنم من؟ اینجا چی کار میکنم؟ اینجا کجاست اصلا؟ قبلا من کجا بودم؟ بعدا کجا میرم؟ و هزاران از این سؤال ها، اصلا من کی هستم؟ من کیم؟ اطوار وجودی من چیه؟ و هزاران سؤال دیگه ای که براش پیش میاد، حالاتی که برای انسان پیش میاد وقتی انسان از خواب غفلت بیدار میشه. وقتی که بیدار میشه دیگه مثل زمان خواب نیست، خیلی چیزایی که ارزشمند بود براش بی ارزش میشه، خیلی چیزهایی که براش ارزشمند بود بی ارزش میشه و خیلی چیزهایی که بی ارزش بود براش ارزشمند میشه، خیلی چیزهای بی ارزش براش ارزش پیدا میکنه. مردم چی میگن در مورد من؟ مردم چجوری در مورد من فکر میکنن؟ من لباس اونجوری بپوشم که مردم اینجوری نگن پشت سر من؟ و یک سری چیزهایی رو که اصلا خرافات و اباطیل و جزافات میدونه. و حتی خیلی از علوم رو، خیلی از دانسته ها رو میبینی که اینا چی هن؟ اینا بازیچه هن. آن که در معرفت نفس به مرحله یقظ قدم نهاد، بسیاری از دانش ها را بیش از خواب و خیال ارزش نهند. خواب و دانش ها اندازه خواب و خیال می ارزن، به اندازه خواب و خیال. خیلی از علوم رو، خیلی از دانش ها رو خواب و خیال می بینه واقعا، که واقعا هم همین جور هست. خیلی چیزهایی برای ما مهم شده که در حقیقت مهم نیست اصلا. یه شخصی، ایشون فیلمش بود، کسی که شفا گرفته بود از امام هشتم، یه سرطانی بود که دکترها جوابش کرده بودن و بهش گفته بودن طبق آزمایشات زیادی که انجام داده بودن، مثلا جناب‌عالی تا یه ماه دیگه میمیری، تا دو ماه دیگه، تا سه ماه دیگه میمیری، که بعد حالا امام هشتم ایشونو شفا داده بود و بعد رفته بود، کار نداریم. یه نکتهشو میخوام عرض کنم. ایشون میگه وقتی انسان میفهمه که تا یک ماه دیگه میمیره، اصلا کل سیستم زندگیش عوض میشه. بسیاری از چیزهایی که دوست داشت، بسیاری از چیزهایی که براش ارزش داشت بی ارزش میشه، بسیاری از بی ارزش ها براش ارزشمند میشه، بسیاری از چیزهایی که بدش میامد از اونا خوشش میاد و از بسیاری از کارها و امور روگردان میشه و یه حالات عجیب و غریبی به انسان دست میده. این حالات عجیب و غریب رو اگه میخوایید تجربه کنید باید در یاد مرگ فرو برید. وقتی در یاد مرگ فرو برید آهسته آهسته مرگ رو نزدیک میبینید به خودتون. مردم دنیا زده مرگ رو از خودشون دور میبینن. آیه قرآن هست که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، دور میبینن، یعنی اصلا اونقدر دور میبینه که باورش نمیشه بمیره. اونقدر دور میبینه که باورش نمیشه یه روزی میمیره. در سوره کهف داستانی که سنان عنوان میکنه، ضرب المثلی که میزنه رجلین چی؟ که جعلنا لأحدهما جنتین، که برای یکیشون دوتا باغ قرار دادیم. وقتی که داخل باغ خودش شد، اون داستان، اون ضرب المثل، یه کلامی داره که میگه که ما از اون ان تبید هازا و ما از اون ساعت قائمه. میگه من باور نمی کنم که این باغ بخواد از بین بره یه روزی و باور نمی کنم که یه روزی بخواد قیامت بیاد. با اینکه ظاهرا مسلمونم هست ظاهرا، ولئن رددت الی ربی، میگه و اگه برگردم به سوی پروردگارم بهتر از این رو به من خواهد داد. پس معلومه خدا رو قبول داره. میگه ما از اون نصاق قائمه، من باور نمی کنم قیامت برپا بشه. ما از اون نوع انتبید هازا، من باور نمی کنم که این بخواد از بین بری روزی. یعنی باور اونقدر تو دنیا فرو میرن، مرگ اونقدر از جلو نظر اینها دور میشه، باورش نمیشه یه روزی باید بمیره. آقا امیرالمؤمنین میفرماد هیچ امر یقینی مشکوک تر از مرگ نیست. همه یقین دارن میمیرن ولی هیچکی باورش نمیشه. همه یقین دارن میمیرن ولی کسی باور نمیکنه مرگو، که من یه روزی میمیرم. گرگ اجل یکایک از این گله میبرن، این گله را نگر که چه آسوده میچرن. گرگ اجل داره یکی یکی از ماها رو میبره دیگه، پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله و عمه و عمو و دایی و پس فکر نمی کنی یه روزم نوبت من میشه که برم. ولی انسان مؤمن مرگ رو در نظر میگیره. وقتی که به یاد مرگ باشی مرگ نزدیک میشه بهت، یعنی یادش بهت نزدیک میشه ها. بلا مرگ هر کس وقت مشخصی داره، تو اون ساعت میمیره. یواش یواش مرگ رو لمس میکنی، باورت میشه یه روزی میمیری. الان باورت نمیشه، مردم باورشون نمیشه یه روزی میمیرن، که آیه قرآن میفرماد قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. به پیامبر میگه بگو به اینا اون مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره یه روز ملاقات میکنه شما رو. اون مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره یه روز ملاقاتتون میکنه. چرا میگه اینو به پیامبر بگو به اینها؟ چون اینا باورشون نمیشه یه روز میمیرن، میبینن دارن یکی یکی میمیرن، ولی باور نمی‌کنن در مورد خودشون، در مورد خودشون باورشون نمیگه که من میمیرم. اونم به قول امیرالمومنین میفرماد مرگ مثل تیریه که در تاریکی پرتاب شده، هر لحظه ممکنه بخوره به هدف. از اینجا بریم جلسه بعد کدوم ما زنده هستیم، کدوم ما هستیم معلوم نیست، هر لحظه ممکنه این تیر به هدف بخوره. پس باید هر لحظه آماده باشه انسان برای مرگ. یاد مرگ انسانو از این غفلت بیرون میاره، در مرحله یقظه وارد میکنه، در مرحله یقظه. دیگه اون موقع سختت نیست نماز شب بلند بشی، میپری خوده. وقتی یاد مرگ بیاد نزدیکه، انس بگیری با یاد مرگ. امیرالمومنین مگر نفرمود من با مرگ مأنوسترم تا بچه با سینه مادر؟ من با مرگ یعنی چی مأنوسترم؟ یعنی همیشه در یاد مرگ بودم، همیشه با مرگ زندگی کردم. حالتا مرگ شیرینه، مرگ یک تولدی دوباره است، ولی در عین شیرینی دل انسان از این محبت ها و شهوات دنیا میکنه، جدا میکنه. انسان یه مرتبه بیدار میشه، ای مردم چرا خوابن؟ چند روز که در یاد مرگ باشی، یه قدم مرگ، یاد مرگ بهت نزدیک بشه، بعد حالت هایی بهت دست میده، واقعا مردم رو خواب میبینی. نه اینکه فکر کنید این تعبیر شاعرانه است، واقعا میبینی مردم دارن تو خواب راه میرن، تو خواب دارن میخورن، تو خواب دارن میخوابن. یاد مرگ انسانو به وادی یقظه نزدیک میکنه. رسول اکرم فرمود اگر کسی 21 مرتبه در روز یاد مرگ باشه با شهدای بدر محشور میشه. یاد مرگ مؤمن رو زیرک میکنه، فتن، زیر فتانت میده به مؤمن، دیگه گول دنیا رو نمیخوره. یاد مرگ نمیذاره انسان گول دنیا رو بخوره. 100 میلیارد پولم بیارن پیش تو، 100 میلیارد مثلا به شما بگن آقا شما یه هفته دیگه میمیری، بگن یه هفته دیگه میمیری و مطمئن بشی یه هفته دیگه میمیری، 100 میلیارد 100 تریلیارد پول بیارن اینجا، بگن برو با چک بزن تو گوشی یه نفر، میکنی این کارو؟ من یه هفته دیگه میمیرم، همه دنیا رو هم به من بدی چه درد من میخوره؟ لذا دیگه دنیا نمیتونه گولت بزنه، در حالی که الان به 1 میلیون بدن به یه نفر، بگن آقا یه کار گناهی امضا کن، یه امضای خلاف کن، چش 1 میلیون بالاتر 2 میلیون 3 میلیون بالاخره یه قیمتی داره. اونایی که قیمتی دارن، برای شیطان قیمت دارن، اونا کسانی هن که یاد مرگ از جلوی چشمشون کنار رفته. ولی اگر در یاد مرگ باشه انسان، این اوهام، این خیالات، این گرد و غباری که دور ما رو گرفته، چون رسول اکرم فرمود حب الدنیا رأس کل خطیه، رأس همه خطاها محبت دنیاست، و محبت دنیا با یاد مرگ از بین میره، با یاد مرگ. اگر میخوایم سیر و سلوک عملی داشته باشیم، باید این مراحل رو طی کنیم. علمی میاییم کلاس، حرف میشنویم، کتاب میخونیم، درس میخونیم، خیلی هم خوبه، اهل علم میشیم. ولی اگر اهل عمل میخوای بشیم، میخوایم تو مسیر عملی حرکت کنیم، اولین گام یاد مرگه، ذکر الموت. بعد میبینیم دشمنی یعنی چی اصلا. دشمنی کردن با این جواب سلام منو نداد و اون نمیدونم تلفن منو قطع کرد و ما خونشون رفتیم خونه ما نیامدن و اونقدر مسخره میشه زندگی مردم برای انسان، کس دیگه بیزار میشه انسان از این مردم. وقتی که در مرحله یقظه قدم میذاره، بسیاری از دانشها رو، دانسته ها رو، خواب و خیالی بیش نیست. رسول اکرم وارد مسجد شد، دید دوره یه نفر رو گرفتن. رسول اکرم فرمود چیه، چه خبره؟ گفتن آقا این علامه است. رسول اکرم فرمود علامه یعنی چی؟ حالا خودش میدونه علامه یعنی چی، میخواب اینه شما به علامه چی میگید؟ گفت آقا این خیلی عالمه، به انساب عربه، که مثلا شما نسبت به فلان قبیله میخوره، تو به فلان جا میخوری، تو به اشعار عرب که این شعر مال کیه، این چی مال کیه، جنگ های عرب که در جنگ فلان جا چند نفر کشته شدن، چی شدن، کی کشت و وقایع و فلان. رسول اکرم فرمود این علمیه که دانستن و ندانستنش هیچ سود و زیانی نداره. چه خاصیتی داره اینا؟ بسیاری از علوم همین جوره، بسیاری از علوم همین جوره. قرآن الان برای اینه که ما بخونیم هدایت بشیم، و به ما گفتن با صوت حزین بخونید قرآنو. حالا دانشگاه قرائت قرآن داریم تو مصر، دکترای قرائت سبک عبدالباسط بخونه، سبک نمیدونم فلان، اینا همه چرت و پرته. اینها جزء قرآن نیست. قرآن اومده که منو هدایت کنه. حالا پیامبر گفته با صوت حزین بخونید قرآنو. این سبک و اون سبک و اینجوری بندازی تو گلو، تو اونجوری بندازی تو گلو، اینا چیه؟ خرافاته، هیچ ارزشی نداره اصلا. خیلی از علوم دیگه هم هست به همین سرنوشت دوچاره، چون العلمان علم الابدان و علم الادیان. امیر المؤمنین فرمود علم دوتاست، یا علم الابدانه یا علم الادیانه، یا علم بدنه. حالا این بدن که میگه طبابت رو شامل میشه. عرضم به حضورتون علم مثلا ماشین سازی رو هم شامل میشه، چون ماشین بدن ما رو این ور اون ور میبره دیگه. هواپیما سازی رو هم شامل میشه، علم ژنتیک رو هم شامل میشه. و یکی علم ادیان، اونی که متعلق به روح ماست. علم الابدان فقط به همین درد همین دنیای ما میخوره. به قول آقا جان میفرمود طبیب تا موقعی احتیاج داریم که این تن تب میکنه. وقتی تن نداشتی تب کنه دیگه طبیب موقعی چی کار کنی؟ وقتی منتقل شدی از این عالم دیگه هواپیما سازی به چه دردت میخوره؟ تمام اینا حذف میشه. به اون اندازه احتیاج داریم که تو دنیا به کارمون بیاد این 50-60 ساله. اون علم الادیان، اون علم معرفته که تا ابد با توه. برای او چقدر سرمایه گذاشتیم، برای این چقدر. و حالا تازه این که علم الابدان خوبه، دنبالش آقا جان میفرماد آن علمی که نور نفس است دیگر است. اون علمی که نورانیت میده به نفس، بینایی و بینش میده به نفس، یه چیزه. که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم و نوریه که خدا میتابانه در قلب هر کس که بخواد. که مراتب علم، علم کسبی و علم وحبی، علم شهودی، علم حضوری، علوم ذوقی، لدنی، نجوز مراتب علمه. و آن فضلی که عنوان تعیش دارد دیگر است. فضل یعنی زیادی. انسان خطات خوبی باشه خوبه، حالا خط قشنگ می نویسه، یه فضلیه. فضل یعنی اضافی، فضیلت یعنی چی؟ یعنی چیزی که انسان تو یک رشته اضافه بر دیگران داشته باشه میشه فضیلت. فضیلتیه، فضلیه، خوبه، بیشتر بهتر از دیگران بلده، بالاتر از دیگران، خوبتر از دیگران خط می نویسه. اونم عنوان تعیش برای زندگی دنیاییشه. اون فضلی که عنوان تعیش داره برای اون زندگی دنیاییشه یه چیزه، اون علمی که نور قلب انسانه یه چیز دیگه است. علوم دانشگاهی که مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت فلان و که طرف میخونه یه پولی بگیره، این یه چیز دیگه است. اون علمی که نور قلبه یه چیز دیگه است. و تازه خیلی از علوم حقیقی شاخه های غیر حقیقی میخوره. آیه قرآن در سوره واقعه، اواخر سوره واقعه، در مورد خود قرآن میگه کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، تا اون جایی که میفرماد و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. آیا این قرآن به این عظمت رو که در کتاب مکنونه شما مایه رزق خودتون قرار میدید؟ انکم تکذبون، شما دارید تکذیب میکنید با این کارتون قرآنو. یعنی کسی که قرآن رو مایه تعیش خودش قرار بده داره قرآن رو تکذیب میکنه. اگه بنده اینجا بیام کلاس بذارم، بعد با گذاشتن این کلاس از برای زندگی مادی خودم از این کلاس استفاده کنم، دارم تکذیب میکنم این حرفا رو. چون انبیا میگفتن لا اسألکم علیه اجرا، ما هیچ اجری از شما نمیخواییم. این اجریه لا علالله، اجر من با خداست. اگه قرآن رو، لباس روحانیت رو، دین رو کسی واسطه قرار بده برای زندگی دنیاییش، واسطه قرار بده برای زندگی مدداهی میکنه که درآمد کسب کنه، این به امام حسین هیچ ربطی نداره. هزارم خوب بخونه، حالا هزارم که صداشو تو گلوش بندازه و بالا پایین کنه و برای دنیای خودش، انکم تو کذبون، تو داری تکذیب میکنی با این کار دستن. امیر المومنین رفت در مغازه، میخواست چیزی پیراهنی بخره، چیزی بخره. حساب مغازه گفت ببینم شما منو میشناسی؟ بله آقا، شما امیر المومنین هستی. گفت خوب باش، خدا حافظ شما. مغازه بعدی در زد، شما منو میشناسی؟ گفت بله آقا، شما امیرالمومنین هستید. مغازه سومی، شما منو میشناسی؟ گفت نه آقا، من نمیشناسم شما. گفت خب پیراهن دارید؟ گفت بله. گفت یه پیراهن برای من بردو بیا. چرا؟ اگر از عنوان امیرالمومنینی خودش برای دنیاش استفاده کنه میشه چی؟ مصداق اون آیه و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، شما قرآنو اومدید مایه رزق خودتون قرار دادید، شما دارید تکذیب میکنید این قرآن رو. خیلی از علوم، خب قرآن علم حقیقیه، اما اگر کسی بیاد برای دنیای خودش استفاده کنه میشه چی؟ جزء اون علوم غیر حقیقی میشه. اصلا کار میکشه به تکذیب قرآن، انکم تکذبون، چون هدفت شده دنیا. حالا دیگری آمده مثلا با علم تبابت داره پول در میاره، تو داری با قرآن پول در میاری، تو داری با منبر امام حسین پول در میاری، هیچ فرقی نمی کنه. این نیست که بگیم از تو مقدسه از اون مقدس نیست، نه خیر. پول خیلی چیزها رو نخوریم، نفس خیلی مکار عزیزان. اصلا که میگن استاد 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 برای چیه؟ نفس یک چیزی رو جوری برای طراحی میکنه که میگه از همین صراط مستقیمه، همین است و جز این نیست. ولی اون استاد وقتی مشرف بالا سرت میگه نه، از این کار نفسته، نفس پاپیچت شده، دار از راه به درد میکنه، شهوت اومده یختو گرفته، پای خدا نذاری اینا رو. خیلی از کارها مال نفس، نفس دوست داره، بعد انسان باورش میشه این مال کار خدایی، کار خدایی دارم میکنم، کار خدایی دارم میکنم. حالا یاد مرگ، ذکر الموت، یمیت و شهوات فی القلب، شهوت ها رو میکشه در قلب، انسان رو از این خواب قفلت دنیا بیدار میکنه. رسول اکرم که از دستوراتی که به شاگردانشون میدادن، به اون اصحابشون میدادن، اصحاب رسول الله شاگردان ایشون بودن دیگه، استادی بود که اونا شاگردانش بودن، یکی از دستوراتی که به اینها میداد یاد مرگ بود. در یاد مرگ فکر کنید، اونقدر به یاد مرگ باش. انسان وقتی مرگ رو نزدیک میبینه به خودش، بعضی وقتی میگه من امشب شب آخرمه دیگه میخوابم، بعضی وقتی میگه این ساعت ساعت آخر عمرمه، بعضی وقتی اونقدر نزدیک میشه، رسول اکرم میفرماد من وقتی چشم میذارم رو هم امید ندارم چشم رو باز کنم، نفسم رو تو میدم امید ندارم بیرون بدم، اینقدر نزدیک میشه به انسان. وقتی این مرگ وقتی اینقدر نزدیک بشه، انسان اینو نزدیک ببینه، مگه میتونه دنبال ناموس مردم بره؟ مگه میتونه دنبال پست و پول و مقام و این حرفا بر بیاد؟ مگه میتونه مال مردم بخوره؟ و دنبال بسیاری از کارهایی که مردم میرن و اونو افتخار میدونن دیگه نمیتونه بره. پس اگر میخوای راه بیفتی، از امشب یاد مرگ رو با خودت داشته باش، هر روز در یاد مرگ باش که ملکه بشه برات یاد مرگ. انشاءالله که هممون در مسیر ولایت، در مسیر آخرت، از ابناء آخرت باشیم و گول دنیا و هوس‌های دنیا رو نخوریم. صلوات اینا.